ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه سوریه نسبت به هر گونه مداخله نظامی در قلمرو این کشور هشدار داد. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از افزایش تایید صلاحیت شدگان خبر داد. و کره شمالی موشک ماهواره بر خود را زودتر از موعد به فضا پرتاب می کند. وزیر خارجه سوریه نسبت به هر گونه مداخله نظامی زمینی در این کشور هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این هشدار پس از آن داده شد که عربستان و ترکیه اعلام کردند احتمالاً تعداد اندکی از نیروهای زمینی خود را به خاک سوریه اعزام خواهند کرد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه در این باره گفته است که هر گونه مداخله زمینی در قلمرو سوریه بدون هماهنگی با دمشق به مخاصمات دامن می‌زند و باید از آن جلوگیری کرد. آقای معلم همچنین کسانی را که به گفته او به خاک این کشور تجاوز کنند تهدید کرد و گفت که به آنها اطمینان می‌دهد که با تابوت به کشورشان باز خواهند گشت. روز شنبه بحرین هم اعلام کرد حاضر است در راستای کمک به ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی به سوریه سرباز بفرستد. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران نیز در این باره گفته است که عربستان سعودی به تعبیر او جرأت اعزام نیرو به سوریه را ندارد و در این صورت به گفته آقای جعفری تیر خلاص به خودش خواهد زد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز شنبه در اینستاگرام خود نوشت که اگر عربستان به سوریه نیرو اعزام کند به گفته او جنگ بزرگی در منطقه شعله ور خواهد شد. حکومت بشار اسد عربستان سعودی را به حمایت از آنچه گروه‌های اسلامی افراطگرا می‌نامد متهم می‌کند. آمریکا و عربستان سعودی نیز روسیه و ایران را متهم می‌کنند که با پشتیبانی نظامی از بشار اسد مخالفان میانه‌رو این کشور را هدف قرار دادند. شورای نگهبان با پایان مهلت قانونی اسامی داوطلبان تایید یا رد صلاحیت شدی انتخابات را به وزارت کشور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از اضافه شدن 1500 نفر به آمار 40% تایید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس دهم خبر داد. جزئیات بیشتر را در همین بخش در گزارش خواهید شنید. کره شمالی قصد دارد موشک ماهواره بر خود را زودتر از تاریخی که پیشتر وعده داده بود در روز یکشنبه به فضا پرتاب کند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی پیشتر قرار بود که این موشک که پیونگیانگ آن را حامل ماهواره دیدبانی زمین معرفی کرده است همزمان با تولد کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی پرتاب شود. خبرگزاری ژاپن گزارش داده بود که کره شمالی سازمان بین المللی دریایی را درباره پرتاب این موشک در جریان قرار داده بود. کره شمالی پرتاب این موشک ماهواره بر را برنامه ای علمی نامیده است، اما ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش از جمله کره جنوبی این اقدام پیونگیانگ را در راستای توسعه موشک بالستیک قاره پیما به منظور هدف قرار دادن آمریکا ارزیابی می‌کنند. بر اساس تحریم‌های سازمان ملل متحد، کره شمالی از استفاده از فناوری موشکی بالستیک منع شده است. ماه گذشته نیز پیونگیانگ با نقض قطعنامه‌های شورای امنیت برای چهارمین بار آزمایش هسته‌ای انجام داد. هنوز مقام‌های سازمان بین‌المللی دریایی و اتحادیه بین‌المللی مخابرات به این اقدام کره شمالی واکنش نشان ندادند. و محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید سیاست و تدبیر این نیست که از ایران افراد زیادی مستقیم برای رزم به سوریه بروند، ولی مقام های ایرانی شاهد اشتیاق پاسداران برای حضور در آنجا هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جعفری منتقدان حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه را به ساده اندیشی متهم کرد و گفت دفاع از سوریه از رسیدن تهدیدها به مرزهای ایران جلوگیری میکند. مخالفان حکومت بشار اسد ایران را متهم می‌کنند که در جنگ داخلی سوریه از بشار اسد حمایت مالی، نظامی و انسانی می‌کند. اما ایران می‌گوید نیروهای سپاه پاسداران تنها در نقش مستشاران نظامی در سوریه حضور دارند. همزمان با اعلام شماری از تایید صلاحیت شدگان به وسیله شورای نگهبان، واکنش‌ها به عدم صلاحیت‌ها ادامه دارد. همزمان ائتلاف اصولگرایان هم اعلام کرده که به زودی فهرست نهایی کاندیداهای خود را اعلام خواهد کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم در یک گزارش. روز شنبه با اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان به وسیله شورای نگهبان، حدود 1500 داوطلب به آمار 40% تایید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس دهم اضافه شد. سیامک رهپیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، در گفتگو با صدا و سیمای ایران در توضیح جزئیات بیشتر این آمار اینطور گفت:
در این دوره هم با توجه به ارسال مدارک و مستندات بیشتر و همچنین پاسخ به استعلامات، حدود 1400 نفر از کسانی که در مرحله قبلی صلاحیتشون احراز نشده بود یا بعضاً عدم صلاحیت داشتن، در این مرحله تایید صلاحیت شدند و این آمار اضافه شد به تایید صلاحیت شدگان مرحله هیئت مرکزی نظارت.
به گفته یه سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، به این ترتیب 55% از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شده اند. آقای رهپیک در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما آخرین شمار نامزدهای مجاز به شرکت در انتخابات مجلس را 6300 نفر ذکر کرده و گفته که برای هر کرسی مجلس حالا بیش از 20 داوطلب باید با یکدیگر رقابت کنند. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، درباره روند رسیدگی به شکایات رد صلاحیت شدگان به وسیله شورای نگهبان و تایید صلاحیت بخشی از آنها معتقد است:
روال همیشگی بوده، معمولا هیئت‌های نظارت بیشتر رد صلاحیت می‌کردند و شورای نگهبان بین 15-20% رو برمی‌گردوند. حالا در این دوره طبق ادعایی که البته سخنگوی شورای نگهبان خیلی کلی گفته، 20-25% گفته، دقیق رو نمی‌دونم. منتها خب چون در این دوره کلاً تعداد ثبت نام کنندگان برای انتخابات مجلس بیشتر بوده، طبیعتاً این عدد هم کسانی که دوباره به انتخابات برمی‌گردند تعدادشون بیشتر از انتخابات‌های قبلی است. و البته این هم بگم که باید ببینیم که چه کسانی بازگشتن و چه کسانی رد شدن.
در حالی که هنوز اسامی حدود 1500 نفری که شورای نگهبان روز شنبه صلاحیتشون را تایید کرده مشخص نیست، اما شماری از مردود شدگان از جمله حمید رسایی نماینده فعلی مجلس به عدم صلاحیتشان واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رسایی در کانال تلگرامش قسمتی از سوره یوسف را قرار داده و خود را مأمور به رعایت تقوا و صبر در قبال رد صلاحیتش دانسته است. همزمان غلامعلی حداد عادل، سخنگوی ائتلاف اصولگرایان، هم خبر مربوط به گرفتن تعهد از اعضای ائتلاف اصولگرایان برای رأی دادن به ریاستش در مجلس آینده را رد کرده و آن را کذب خوانده. در حالی که هنوز تا مشخص شدن نامزدهای نهایی مجلس یک مرحله دیگر باقی مانده، پرویز سروری، قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، از اعلام فهرست انتخاباتی اصولگرایان تا دو روز آینده خبر داده است. در آخرین مرحله داوطلبانی که صلاحیت آنها در هیئت‌های اجرایی و نظارت تایید شده ولی با نظر مخالف شورای نگهبان مواجه شدند، از 17 تا 19 بهمن ماه فرصت دارند تا اعتراض خود را به شورای نگهبان ارائه کنند. داوطلبان قطعی انتخابات دهمین دوره مجلس می توانند از 29 بهمن ماه به مدت یک هفته تبلیغات خود را آغاز کنند. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری قرار است 7 اسفند ماه برگزار شود.
انتخابات 7 اسفند ایران با گزارش‌های خبری تحلیلی رادیو فردا.
بله، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مثل همیشه با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا درباره موضوعات مختلف از جمله انتخابات پیش رو در میان بگذارید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
گزارش پلیس ایران: افرادی که با شکستن دست و پای خود از بیمه کلاهبرداری می‌کرد. آقای خامنه‌ای، به خود و حکومتتان افتخار کنید. کسانی که برای سیر کردن شکم خود دست و پایشان رو بشکنن.
ما تحریم ها رو تحمل کردیم، این هم بلا چیز نیم، پولا اومد یک قرون تجیب ملت نیمه، هیچ اثری هم برای اقتصاد مردم نداشت.
آقای خامنه ای، چه کسی بی حیاست؟ کسی که ادعا می کند 80 میلیون انسان عقلشان نمی رسد و فقیرند و باید مانند 1400 سال پیش با لایحه قصاص و اعدام و ترور و شکنجه اداره شوند یا مردمی که میگویند دیکتاتوری نمیخواهند و از اسلام زده شدند، شورای نگهبان نمیخواهند، وزارت اطلاعات نمیخواهند و قوه قضاییه اسلامی احتیاج ندارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنابر آمارهای جدید وزارت کار ایران، از حدود 11 میلیون نفری که در سال گذشته در استان تهران در سن کار بودند، نزدیک به 4 میلیون نفر دارای فعالیت اقتصادی و بیش از 3 میلیون نفر هم شاغل بودند. خبرگزاری مهر بر مبنای گزارش تازه وزارت کار نوشته است نزدیک به 7 میلیون نفر در تهران غیر فعال و خانه نشین هستند. وزارت کار نرخ بیکاری در تهران در تابستان سال 93 را 5% و در تابستان گذشته را 9% نوشته. بکتاش خمسه در گفتگو با احمد علوی در سوئد پرسیده آیا با کاستن میزان جمعیت دارای فعالیت اقتصادی از کل جمعیت در سن کار در استان تهران میزان جمعیت غیر فعال به دست می آید؟
البته این تعریفی که اخیراً وزارت کار معرفی کرده چندان دقیق نیست از نظر اقتصادی، ولی با توجه به شرایط خاص ایران که بازار کار بسیار پراکنده، غیر متشکل و حتی میشه گفت آمارهایی که در مورد اون هست بسیار ناسازگاره، این میتونه یک تصویری ارائه بده که با برخی از گزارش‌ها و مطالبی که نمایندگان مجلس گفتن پیش از این مبنی بر اینکه حدود 6 میلیون نفر بیکار هست، برخلاف آمار رسمی مرکز آمار ایران که گفته بود حدود 2.5 میلیون بیکار ما داریم، بنابراین این یک تصویری هرچند نارسا و هرچند غیر دقیق رو ارائه که نزدیکتر به واقعیت تا اون تصویری که فرضاً از بیکاری عرضه میشه از سوی مرکز آمار یا فرضاً بانک مرکزی.
خب آقای علوی، در همین گزارش جدید وزارت کار نرخ بیکاری در تهران در تابستان سال 93 5% برآورد شده و همین نرخ در تابستان گذشته، تابستان سال 94، 2 برابر شده و به بیش از 9% رسیده. اگر این رو منظور کنیم، در واقع نرخ بیکاری در تهران یه چیزی میشه حدود 1 میلیون تن. این نرخ چه مبنایی داره؟ چجوری میشه محاسبش کرد؟
اگر این آمار دقیق باشه، با توجه به اینکه رکود در ایران تعمیق شده، افزایش نرخ بیکاری به 2 برابر چیز عجیبی نیست. اما همزمان باید متذکر شد که این ارقام ارقامی هستند که چندان دقیق نیستند، بنابراین میباید در تحلیل اونها بسیار ملاحظه کرد نقش عوامل دیگه بجز مسئله رکود اقتصادی، سرمایه گذاری و عوامل دیگه.
خب الان مجموعا شما آقای علوی به عنوان یک کارشناس اقتصاد و با توجه به داده هایی که موجوده، چه میزان نرخ بیکاری در تهران رو برآورد میکنین؟ از این جمعیتی که وزارت کار گزارش داده نزدیک به 11 میلیونن در استان تهران در سن کار،
مفاهیمی مثل بیکاری، غیر شاغل بودن یا حتی بیرون بودن از بازار کار، اینا مفاهیمی است که میبایست بر اساس استانداردها باشه. استانداردهایی که در ایران استفاده میشه بسیار تغییر میکنه بین وزارتخانه ها یا فرضاً مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، ولی اگر بخوایم بر اساس شاخصهای بین‌المللی یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت تهران، به نظر میاد که نرخ بیکاری در تهران یک چیزی باشه در حدود میانگین ایران یا یک چیزی کمتر، از اون جهت که میانگین رسمی حدوداً بین 10-11%، ولی به عقیده اقتصاددانها و از جمله نمایندگان مجلس نرخ بیکاری واقعی تقریباً میشه گفت 2 برابر نرخ رسمی بیکاری. نرخ بیکاری در تهران میبایست بیش از 20-22% باشه.
انتقاد سازمان دیدبان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران.
نیروهای امنیتی و قوه قضاییه ایران از معتقدین اصلی نقض حقوق بشر شناخته شدند.
ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران. بهمن دارالشفایی هفته پیش بازداشت شد.
بیشترین دور دستگیری‌ها از سوی اطلاعات سپاه پاسداران.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.